دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. 15:59 و 45 ثانیه هست، دوشنبه 26 شهریور 1403، 12 ربیع الاول، و همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمتون هستیم. شنونده رواق معرفت بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی و موضوع نقش اجتماعی مرگ‌اندیشی و آخرت‌گرایی. اما ساعت 16 زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی است که پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان. دعوت میکنم از علاقمندان به مدت 44 دقیقه پرسمان تربیتی رو بشنوند.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، پدر و مادرهای دغدغه‌مند، و امیدوارم هر کجا که هستید در آرامش و صحت و سلامت باشید. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا به اتفاق همکارانمون در برنامه پرسمان تربیتی با شما باشیم و مباحثی رو در مورد هویت در دوره نوجوانی تقدیمتون بکنیم و به سوالاتی هم پاسخگو باشیم به مدد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و با توکل به خدای مهربان. 329-10551 و 2 رو فراموش نکنید با پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553. به پرسمان تربیتی امروز خیلی خیلی خوش اومدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم نزدیک میشیم به ایام ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. تبریک عرض میکنم پیشا پیش، شاید فرصتی نباشه که این تبریک رو عرض بکنیم. امیدوارم که حضرت رسول برای همه ما پدری بکنن و خواسته های قلبیمون و عاقبت به خیریمون رو بتونیم با نگاه مهربان و پدرانه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم توی زندگیمون به دست بیاریم، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که این پیامبر رحمت و مهربانی و این پدر دلسوز و مهربان نگاه ویژه و خاصی نسبت به همه ما داشته باشه و امضاشون پای تک تک خواسته ها و حاجاتمون باشه. الهی آمین. و من هم تبریک میگم به شما و همه عزیزان شنونده. ان شاء الله که ایام پربرکتی برای همه ما باشه. خب خانم حیدری، در مورد هویت داشتیم صحبت میکردیم و فکر میکنم این جلسه آخریه که به این موضوع اختصاص پیدا میکنه. به خاطر همین ویژه از دوستان عزیز شنوندمون دعوت میکنیم که دو تا گوش شنوا دارن، دو تا گوش دیگه هم قرض بگیرن، به دقت مطالب و مباحث رو گوش بکنن، یادداشت بکنن. اگر احیانا جا موندید از جلسات قبل و یادداشت برداری از مباحث مهم، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و مطالب رو از اونجا جستجو بکنید و یادداشت بکنید. جلسه پیش در مورد مراحل شکلگیری هویت با عزیزان صحبت کردیم. بله. که فرمودید 4 مرحله داره. اولیش پراکندگی هویت که در این مرحله نوجوان ما سرگردانه و نمیدونه اصلا باید چی کار بکنه. مرحله دوم وقفه هویت که فرمودید نوجوان از پراکندگی عبور کرده اما به هیچ هویتی تعهد خاصی نداره. دو تا مرحله دیگه مون که وعده دادیم در این جلسه ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. بسم الله.
قبل از اینکه اون مراحل رو بگم، دو تا مثالی رو هم که عرض کردم تقدیم می‌کنم. تو پراکندگی گفتم مثلا شما به عنوان پدر مادر به پسرتون میگین که برای موفق شدن و وارد شدن به تیم فوتبال تلاش کن. فرزند شما نمیدونه که باید در مقابل فوتبال چه احساسی داشته باشه. حالا کلمه فوتبال رو شما بردارین، هر واژه‌ای که دلتون میخواد توش بذارید، در مورد اینکه نسبت به مسائل دینی پایبند باشه، نمیدونه باید چه احساسی داشته باشه.
درسته.
و تمایل کشفش رو هم هنوز نداره. یعنی دغدغه نشده براش. تو وقفه هویت شما بهش میگید که برو دانشگاه، برو فوتبال. با شما موافقه، اما اینکه چه احساسی داشته باشه رو هنوز باز نمیدونه. ببینید موضوع ما اینه که وقتی من بهش میگم که تو باید حجاب رو دوست داشته باشی، درک بکنه، موافق باشه و توی عملش هم شما اون بینش درست نوجوان رو ببینید. ولی ما تو مرحله پراکندگی و وقفه این رو شاهد نیستیم. مواجهیم با نوجوانی که حتی اگه با حرف ما موافقه، هنوز نمیدونه واقعا چه تصمیمی در مقابل این موضوع بگیره. کجا خودشو نشون میده؟ دوستاش بهش میگن که چیه مثلا چادر میذاری سرت مثل قدیمی ها میشی؟ میپذیره. چرا؟ چون هنوز اون هویت شکل نگرفته. نکته بعدی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، بحث ضبط کردن هویته. یعنی چی؟ توی مسیر اهداف، باورها و اون نکاتی که نوجوان داره انتخاب میکنه و داره آماده میشه که توی زندگیش با اونها مواجه بشه، یک سری مواردی پیش میاد که نسبت به اونها نتونسته که موضع درستی رو انتخاب بکنه. نوجوان توی مرحله ضبط هویت میاد از طریق وارد شدن به یک گروه یا نظر یا ایدئولوژی خاص سعی میکنه جای خودش رو پیدا بکنه. چون به شدت تحت تأثیر همسالانش هست و داره کارهای اونها رو تقلید میکنه، سعی میکنه که رفتارهایی رو مشابه اونها قرار بده. یه مثال میزنم. مثلا ممکنه یه نوجوان از نظر مذهبی نکات خیلی زیادی رو از والدین خودش یاد گرفته باشه ها، اما میره مطالعه میکنه در مورد مذاهب مختلف، بعد اون چیزی رو که اعتقاد داره رو خودش پیدا میکنه و کشف میکنه. پس توی این مرحله بچه ها دارن آماده انتخاب دیگه میشن. درسته. یعنی توی ضبط هویت بچه ها دیگه دارن آروم آروم وارد مرحله میشن که آماده انتخاب میشن. و در مرحله پایانی که دیگه هویت رو بچه ها پیدا میکنن، ما باید شاهد این جملات باشیم تو نوجوانمون. یعنی بسنجید بچه هاتون رو، ببینید چقدر با این جمله هایی که من عرض میکنم فاصله دارن نسبت به مسیرشون، هدفشون یا انتخاب کلیشون. کاملا یک وضعیت متعهدی دارن، نقش هایی که به اونها داده شده رو نسبت بهش تعهد دارن، ارزش ها و باورهایی رو که بعد توی زندگی کسب کنن رو دیگه تثبیت کردن. یعنی ما دیگه الان دوتا پسر داریم، دوتا پسر مثلا 18-19 ساله داریم.
بله.
قشنگ دیگه مشخصه آقا پسر اولمون انتخاب کرده، با بچه های هیئتی میگرده، مسجد میره، دغدغه و ارزش‌های خاصی رو پیگیری میکنه،
تو گروه های جهادی میره کمک میکنه،
حتی ممکنه مثلا با دیدن یک شهید مدافع حرم این مسئله رو مطرح بکنه که من علاقه دارم توی این مسئله شرکت بکنم و وارد این برهه بشم. برادرش کاملا متفاوت، اصلا رفته توی یک فضای خاص خودش و داره اون فضا رو پیگیری میکنه، ولی مادر این جمله رو میگه نگاه کن چقدر دیگه شخصیتاشون شکل گرفته، میدونن از دنیا چی میخوان، ببین مثلا دیگه نقش ها و مسئولیت هاشون خودشون دارن پیگیری میکنن. دیگه شما بهش نمیگی که ببین 8 صبح شده نمیخوای بری سر کار؟ خودش ساعتش رو زنگ بوده، نمازش رو خودش خونده، خودش آماده شده و داره با عجله میره بیرون و شما نقشی در تعیین تکلیف ها ندارید. اما اگه هنوز 19 سالشه شما یادآوری میکنید، شما ساعت رو براش زنگ میذارید، خودش نمیدونه که بالاخره این کلاسی که ثبت نام کرده توش مهمه هست نیست، میخواد چی کار کنه. ببینید اینا اون علائمیه که شکل‌گیری هویت رو برای ما به بار میاره. دو تا نکته هم برای پدر مادر رو چون دیگه بحث پایانیمون عرض کنم و وارد سوالات بشیم. ببینید هویت و شکل‌گیری اون یک فراینده. وقتی واژه فرایند رو من استفاده میکنم، یعنی پدر مادر رو باید حواسشون باشه که تدریجی و زمان بره.
بله.
نمیتونید توقع داشته باشید که بچه هاتون یک شبه به هویت کامل دست پیدا کنن. پس زمان و تجربه مهمه. موضوع بعدی اینه که هویت انقدر ثابت نیست. اینم نکته مهمیه. بچه ها در اثر تجارب و ارزش هایی که بهشون منتقل میشه به یک دیدگاه های جدید و متفاوتی دست پیدا میکنن. به خاطر همینم هویت اونها ثابت و ایستا نیست که الان ما بگیم بچه‌ای که خیلی اهل قرآن و امور مذهبی و هیئت و اینا بود یه دفعه چرا تغییر کرده. به خاطر اینکه در اثر برخورد با اندیشه ها و موضوعات مختلف ممکنه تغییراتی هم در او ایجاد بشه. ما میخوایم بچه ها مدیریتی رو یاد بگیرن که به ارزش هایی که میرسن دیگه روی اون ثابت قدم بمونن. و نکته آخر من این که هویت جنبه های مختلفی داره و ما باید به همه جنبه ها توجه کنیم، یعنی علایقشون، ارزش هاشون، باورهاشون، اهدافشون و اون هویتی که در نقش های اجتماعی میتونن پیدا بکنن. پس نگران نباشید، یک فرصتی برای رشد و اکتشاف بچه ها این مسئله رو بدونید. این باعث آرامش شما میشه، یعنی بچه ها تو مرحله اکتشافن. ممکنه امروز این لباس رو بپوشه، اگر باهاش درست برخورد کنید خودش خیلی آرامون لباس رو کنار میگذاره و میخواد یک تجربه جدید رو به دست بیاره. برابر این نوع مواجهه شما میتونه یک شکل‌گیری هویت دقیق و منطقی رو برای بچه ها به بار بیاره و در یک فضای امن بتونن با شما در مورد دغدغه هاشون گفتگو کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما در مورد هویت و چهار مرحله‌ای که هم یادآوری کردید برای عزیزان شنوندمون و هم تکمیلش کردید. باز هم این نکته رو خدمت شما عزیزان شنونده بگم، درسته که ما موضوع هویت در همینجا به پایان میرسه، اما هر سوالی که به ذهنتون رسید در مورد مشکلات و آسیب‌های دوره نوجوانی و به خصوص هویت، خشم، عصبانیت، همه اینها رو میتونید دسته‌بندی بکنید به ترتیب اولویتی که برای خودتون داره با برنامه پرسمان تربیتی در میون بگذارید و انشاءالله پاسخش رو دریافت بکنید با پیگیری مباحث در برنامه پرسمان تربیتی. 329-10-551 و 552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. آماده میشیم برای پاسخگویی به پرسش‌های شما بزرگواران.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایه تو بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
خب خانم حیدری، در مورد دوره نوجوانی خب خیلی مطالب و مباحث و سوالات به دست ما رسیده، اما ترجیح میدیم که لابلای اونها به بعضی از سوالاتی که دغدغه پدر و مادرها هست اما به این دوران مربوط نمیشم پاسخ بدیم. حتما. مثل همین سوال که به دستمون رسیده، گفتم پسر 7 ساله من باهوش و فعاله اما مشکل زیادی در تمرکز داره. لباس پوشیدن صبحش نیاز به 10 ها بار یادآوری داره، مسواک هیچ جای خود. همین موضوع در مورد بیرون اومدن از خونه هم هست، آماده شدن برای خواب، به جایی رفتن و برای انجام هر کاری به طور کلی باید بالا سرش بشینیم و بگیم چی کار بکن چی کار نکن. کار معمولا انجام میشه اما با جنجال و علم شنگه و اعصاب خردی. چی کار باید بکنیم؟
بله،
پسر 7 ساله حالا
بله،
فکر
بله،
کنم خیلی
بله. نکتهتون خیلی دقیقه. ما سوالاتی رو که به برنامه ارسال بشه رو بدون پاسخ واقعا نمیگذاریم و تلاش میکنیم که انشاءالله به همه نیازهای عزیزان پاسخ بدیم و از اینکه دغدغه هاشون رو هم برای ما ارسال میکنن واقعا ازشون سپاسگزارم و برای ما خیلی راهگشاست. احتمالاً این مادر بزرگوار یا حالا پدر بزرگواری که پیام دادن یه سری راهکارهایی رو امتحان کردن، مثل اینکه مدام یادآوری کردن، بعد دیدن یادآوری جواب نمیده، راهشون رو تغییر دادن، یه مسیر جدیدی رو انتخاب کردن.
درسته.
حتی ممکنه فراوان این بچه رو تنبیه کرده باشن، انواع تنبیه ها رو امتحان کرده باشن
تهش به این جمله برسن که این روال هر روزه ماست و ما خلاصی نداریم، بچه درست بشو نیست. در حالی که اینطوری نیست، ما میتونیم با یه سری راهکارهای مسئله رو یه مقدار حل بکنیم. اولین بحث اینه که سعی بکنید توی یک فضای مناسب برای این مسئله با فرزندتون همفکری بکنید و گزینه‌های متفاوت رو امتحان کنید. همیشه به یک راه حل در واقع فکر نکنید و در نظر نگیرید. توی بارش فکری این کار رو ما به بچه‌ها یاد میدیم. یعنی از اون مادر یا پدر یا خود دانش آموز یا نوجوان یا حتی بچه‌ها می‌خوایم که برای یه مسئله انواع راه حل‌ها رو پیشنهاد بدن. مثلا میتونیم صبح‌ها رو یه مقدار برای خودمون دلپذیرتر کنیم، مسواکش آماده کنیم، مثلا اون موادی رو که لازمه آماده بشه رو موکول نکنیم به اون لحظات آخر. الان اگر میخواد بره مدرسه و آماده شده که حرکت بکنه، چون بیدقتی کرده خودش، ما هم حواسمون نبوده و استراب به این شکل شده که سرویس دم دره، حالا کیفش آماده نیست، برنامه درسیش آماده نیست و ما واقعا همون جنجالی رو که گفتن رو شاهد هستیم تو اونجا که مادر داره با عصبانیت داد میزنه که خب مدرسه دیر شد، بچه های هم سرویسیت هم توی ماشین منتظرت هستن. خب این رو ما میتونیم مدیریت بکنیم، بخشی از ماجرا حذف شه. یعنی صبح یه دفعه هم آماده کردن کیف، هم مسواک زدن، هم صبحانه، یعنی عوامل گوناگون کنار هم قرار نگیرن که به ماجرای ما ضریب بدن. نکته بعدی، یه فهرست رو قرار بدیم که اون فهرست به جای ما حرف بزنه. یعنی به جای اینکه زبان من مدام کار کنه که این کار رو انجام نده، مسواکت رو بزن، کیفت رو آماده کن، بذاریم که بچه‌ها آروم آروم وارد فضایی بشن که در قالب یک فهرست کارشون رو انجام بدن. خودتون رو جای بچه‌تون بذارید. به نظر شما کاری که در توانش چیه؟ یعنی چه میزان توانمندی رو ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم؟ دیگه بچه‌مون رو میشناسیم. بچه به بچه هم متفاوته. دختر و پسر با هم دیگه متفاوتن.
درسته.
پس با هماهنگی که با خودش انجام میدیم و توقعمون رو درست تنظیم می‌کنیم، زمان کارها و سرعتشون رو متفاوت ببینیم. یعنی ممکنه برای مسواک لازم باشه برای این بچه‌مون ما یک زمان 5 دقیقه‌ای رو در نظر بگیریم.
درسته.
پس آرامشون رو به هم نزنید که تصورتون این باشه که این ظرف 1 دقیقه بعد مسواکش رو بزنه و بره اتاقش. نه، ممکنه که این یه مقدار کند این کار رو انجام بده. و فهرستی رو که براش آماده میکنیم رو براش لحاظ میکنیم و ازش میخواییم طبق فهرست بره. خب بچه ها هنوز ممکنه تو سنین پایین‌تر سواد نداشته باشن. از نقاشی کمک بگیرید، یعنی یک لیستی رو آماده کنید، یک جدولی رو، عکس مسواک رو بچسبونید اونجا و بچه‌تون بگید که تو باید این کارهای روزمره‌ت رو به ترتیب لیست انجام بدی. مسواک تو زدی، مثلا ممکنه یه ستاره کنار مسواک اون روزش قرار بگیره. ببینید، ما با بچه‌ها مواجه هستیم، با یک انسان مواجه هستیم، خودش دارای عاطفه و نظر و استقلال و همه این موارد هست. بنابراین باید صبور باشیم و توقع نداشته باشیم که یه شبه میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس بیشترین جمله‌ای که بچه‌ها از ما میشنون اینه: لیستتو چک کردی؟ چیزی جا نیفتاده؟ مطمئنی که طبق لیست عمل کردی؟ و اون قول و قراری که با بچه‌ها گذاشتیم رو هم بهش پایبند می‌ذاریم. نکته بعدی هم گذاشتن یک زمان سنجه. ببینید، وقتی که شما مدام غر میزنید، بچه‌ها یاد میگیرن که گوش ندن. بذارید عواقب طبیعی ماجرا جای شما غر بزنه.
درست.
یعنی دیر میرسه، از اون طرف با در واقع ناراحتی راننده سرویس مواجه میشه، دوستاش باش در واقع این مسئله رو مطرح میکنن که ما خیلی وقت منتظریم، چه خبرته، دوستاش ممکنه باهاش قهر بکنن. بذارید با عواقب این مسئله یکی دو بار مواجه بشه. حتی این مسئله رو با معلم، راننده سرویس یا هر کسی که درگیره هماهنگ کنید. یعنی به معلم بگید که من دارم یک مسئله رو باهاش طی میکنم، میخوام خودش مواجه بشه با مشکلاتش. پس اگه بچه‌تون دیر کنه، بدو بدو نایید به معلمش وساطت کنید، بگید شما چیزی بهش نگید، یه موقع این مشکل داشت، دیر آماده شد. نه، اجازه بدید واقعا با مسئلهش مواجه بشه، دوبار با ناراحتی معلم مواجه بشه، دوبار با این مسئله مواجه بشه که دوستاش دارن تشویق میشن و چون این تو کارهاش کند عمل کرده.
درسته.
یا انجام نداده، نتونسته این مسئله رو در واقع پیگیری بکنه. پس حواسمون باشه، اگر لباساشو نپوشیده یا فقط میتونه لباسهاش رو تو ماشین بپوشه، دقت بکنیم که این مسئله رو براش مدیریت بکنیم که خودش این مسئله رو پیگیری بکنه. نگران نباشید، واقعا اتفاق عجیب غریبی نمیفته. گاهی این زمان دادن ها باعث میشه که اتفاق درست رقم بخوره. پس یک، جمع‌بندی کنم، زمان کافی رو به بچه ها بدید که بچه ها مجبور نشن کارای ثابتشون رو عجله‌ای انجام بدن.
درسته.
یعنی واقعا اگه قراره که ما در واقع هفت صبح از خواب بیدارش بکنیم و بدو بدو ظرف یک روب همه کارها انجام بشه، این رو یک روب زودتر قرارش بدیم، یک روب به هفت بیدارش بکنیم که زمان بیشتری رو برای انجام دادن کارهاش داشته باشه. خب ممکنه باید زود بیدار شه، اشکالی نداره. ببینید طبیعیه دیگه، ما میخوایم که بحران رو مدیریت کنیم. نمیشه شما بگید که بچه‌م بیشتر بخوابه، مثلا هفت روب ماشینش میاد اذیت نشه، بذار همون مثلا راس 7 و 5 دقیقه بیدارش کن. توقع داشته باشید بچه ظرف 10 دقیقه مسواک بزنه، کارشو بکنه، وسایلش هم برداره، راهی بخواد. نمیشه اینو با هم
خوش اخلاق هم بمونه.
خوش اخلاق هم بمونه. احسن به شما. پس توی اون زمان کارهایی رو که ممکنه براش انجام میدیم. ممکنه بچه شما ظرف یک هفته یاد بگیره که سری لباس بپوشه. و کار آخر تو بازی، اصلا یه بازی ترتیب بدید، بابا باشه، شما باشید، لباسا رو بیارید بذارید وسط، بگیم که میخوایم این کاپشن رو، این پولیور رو، این لباس رو، این ژاکت رو، هر چیزی که صبح باهاش درگیرید بذارید وسط، بگید مسابقه، یک آهنگی چیزی هم پخش بکنید، بگید ببینیم کی زودتر میتونه. بعد زمانا رو یادداشت کنید، بگید که خب تو در قالب مثلا 10 ثانیه پوشیدی، بابا در قالب شد. بعد فردا دوباره این بازی تکرار میکنیم ببینیم کی میتونه زمانش رو کمتر قرار کنیم. بده و بچه در قالب بازی مهارتایی رو بهش خوش بگذره و یاد بگیره.
بسیار عالی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
سوال بعدی هم به صورت پیامکی به دستمون رسیده، گفتن که با اینترنتی شدن بچه‌هامون چیکار بکنیم؟ بله. دیگه براشون عادت شده که هر روز یک یا بعضی موقع دو تا فیلم رو جستجو میکنن، ذخیره میکنن و میشینن نگاه میکنن. باید با این موضوع بله. چه جوری رفتار بکنیم و برخورد کنیم؟ دغدغه
بسیار عجیب غریب در والدین که ایجاد شده. خب به هر حال فضای مجازی، رسانه‌ها و به هر حال تغییراتی که اتفاق افتاده ماجرا رو خیلی بغض میکنه.
فقط من یه نکته بگم قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، خوشمزگیش به اینه که مامانا میرن نظارت بکنن، کنترل بکنن،
خودشون هم میشینن
مدیریت بکنن، خودشون هم دیگه کم کم تشویق میشن و پای این فیلم ها میشینن.
بله همینطوره. اول از همه ببینید، بعضی خانواده ها الان با رویکردهای مختلف تربیتی خودشون حواسشون نیست که دارن چه ماجرایی رو تو خونه رقم میزنن. مثلا یه خانواده رو براتون مثال میزنم قبل از اینکه حالا این رو بگم. رفتن اینترنت نامحدود رو خریداری کردن. بله. به صورت وای فای و توی خونه. خب این دیگه اصلا نامحدود یعنی این که انتهای ماه و سال یک عالمه حجم رو هنوز دارن و استفاده نشده. میان اینترنت رو هم به تلویزیون هوشمند متصل میکنن و بعد میان اون برنامه ها و سایت هایی که برای اونها فیلم های مختلف داره رو ازشون اشتراک میخرن. حالا ما با یک تلویزیونی مواجه هستیم که برای ثانیه‌شون میتونن انواع فیلم ها رو ببینن و توقع داریم بچه ها در مقابل جذابیت این فیلم ها مدیریت بکنن و خودشون رو محدود نکنن. خب پس چه کار بکنیم؟ اول از همه یک جدول زمان بندی رو برای بچه‌ها ایجاد بکنیم، مشخص بکنیم که بر اساس هدف، افق و شرح وظایف چه میزان زمان خالی رو این بچه باید داشته باشه. ببینید بچه‌ها تو سنین نوجوانی واقعا مدیریت زمان رو بلد نیستن. یکی از گزینه‌هایی که باید به شدت روش کار بشه و ما به بچه‌ها آموزش بدیم. پس ما بهش میگیم تو یه محصلی چند ساعت در هفته رو درگیر تکالیف و کارات هستی؟ این رو براش مشخص بکنیم و در نهایت بهش بگیم که بعد از انجام دادن این وظایف این میزان خواب و استراحت رو هم در نظر بگیریم. حالا زمانت رو مدیریت کن، ببینید که با توجه به سرعت خودش، علاقمندی خودش، آیا وظایف و کارهاش رو میتونه درست انجام بده و به اون فیلم ببینه یا نه. تا پس یک جدول زمان بندی برای مشاهده فیلم برای روزهای هفته در نظر میگیریم بر اساس وظایفی که انجام بده. یعنی اینطوری نیستش که ما بهش اجازه بدیم روزی 4 تا فیلم ببینه و حالا وظایفش رو هم ما به عهده بگیریم یا چون تک فرزنده چیزی بهش نگیم. گاهی پدرمادرها میان میگن که میفهمم این مشکل بغرنجی شده، ولی خب دیگه همین یه دونه است، ما همین رو داریم، خب اگه الان بخواستش توجه نکنیم بله. ما باید چیکار بکنیم؟ نکته بعدی آموزش اولویت بندی به بچه هاست. حتما اهم و مهم رو بچه ها باید تو مدیریت زمان یاد بگیرن و بحث بازخورد مثبتی که نسبت به فعالیت ها و پیشرفتشون داشته باشید. به نظرم یه جلسه خانوادگی مناسبی رو توی خانواده ترتیب بدن. توی جلسه خانوادگی یه سری قوانین رو هم براشون لحاظ بکنیم و بعد در مقابل پیشرفتایی که داشته بهش یک پاداشی بدیم. مثلا اینکه یه کتابی رو شروع کرده آخر هفته جمعه، ما با بچه‌ها میشینیم، پدر هست، مادر هست، خب بچه‌ها توجه میخوان دیگه، میگیم که به اصلا اعضای خانواده فاطمه خانم این هفته تونست از یک کتاب 400 صفحه‌ای 200 صفحه‌اش رو این هفته مطالعه بکنه.
درسته.
خب به میزان پیشرفتش باید جایزه دریافت بکنه و یک پاداش و تقویت مثبت رو ما بهش قرار بدیم. ببینید اگر ارزش گذاریمون رو کارهای خوبش بالاتر ببریم این نکته خیلی مهم میشه. یه پیوست فرهنگی هم نسبت به این موضوع بگم. حالا اومدیم اصلا شما نتونستید از پس بچه‌ها بر بیایید و بچه‌ها دارن فیلم می‌بینن، اینجا چه مدیریت بحرانی میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم عوارض ماجرا رو کم کنیم. خانم شیرعلی جان چه جوری؟ شما میای به این بچه میگی اشکالی نداره، در ازای هر فیلمی که می‌بینی باید یک متن یک صفحه نقد فیلم به من تحویل بدی.
بله.
یعنی باید بیای تو جلسه خانوادگی اون فیلم رو مطرح کنی، نقد و بررسی کنی، اشکالاتش رو بگی که ما هم حواسمون باشه چه فیلمی رو ببینیم.
درسته.
یعنی آرام آرام از یک تهدیدی مثل دیدن فیلم‌های متعدد یک فرصت بسازیم به نام اینکه دختر یا پسرمون رو نقاد فیلم بار بیاریم. این همون تفکر انتقادیه. یعنی بچه دیگه شیفته و محو فیلم‌ها نشه که این مسئله رو نگاه بکنه. و یه نکته تربیتی هم بخوام شیرعلی جان، چرا ما خودمون از سریال یا فیلم خوشمون میاد نگاه می‌کنیم؟ چون روایت برای همه ما جذابه. قرآن مبناش روایت داستانه. وقتی داستان یعقوب علیه السلام بیان میشه، وقتی داستان یوسف علیه السلام در واقع بیان میشه، آدم ها میان خودشون رو جای شخصیت ها قرار میدن. بنابراین داستان، فیلم و فیلم های سینمایی همیشه بر آدم ها جذابه، خودشون رو جای قهرمان قرار میدن و یک زندگی مجازی رو تجربه میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه دختر 15 ساله دارم که عاشق موسیقی های کره‌ای شده، چی کار باید بکنم؟ آیا این میتونه بعدها باعث آسیبش بشه؟
بله، موسیقی های BTS و اون حالا موضوعات مختلفی که از کشور کره داره وارد کشور ما میشه و حتی داره دنیا رو در بر میگیره.
بله.
از موضوعات مبتلا بهیه که هم دغدغه مندان تربیت، مربیان و مادر و پدرها به شدت درگیرش هستن و باید به نظرم ان شاء الله ما یک برنامه رو مفصل در مورد این موضوع صحبت بکنیم با توجه به رواج و اون مشکلاتی که وجود داره. اما حالا چند تا توصیه کوتاه برای این مادر یا پدر بزرگوار عرض بکنم. ببینید اول از همه درک و پذیرش علاقش خیلی مهمه. بپذیرید این علاقه رو. چرا میگیم بپذیرید؟ بخاطر اینکه تا زمانی که انکار میکنید باب گفتگو بسته است. من اول باید بپذیرم که شما چای دوست دارید و من قهوه دوست دارم.
بله.
این تفاوت رو که پذیرفتم، حالا من میتونم مزرات قهوه یا مزرات چای رو به شما گوشزد بکنم. یعنی اول از همه باید یک باب گفتگوی آغاز بشه که من بتونم مزرات یا محاسن یک چیز رو به شما بگم. پس علاقش رو درک بکنید. موسیقی کره‌ای خب امروز خیلی بین نوجوان‌ها رواج پیدا کرده و بچه‌ها باهاش درگیر هستن.
درسته.
اما باب گفتگو که آغاز شد، حالا مدیریت بکنید، سعی کنید اون رو متوجه بکنید که در چه موضوعی جذب شده و چه موضوعی براش داره اون علاقه رو ایجاد میکنه. نکته اول، حتما سعی بکنید که خوب به حرفای دخترتون گوش بکنید و ازش بپرسید که چرا این موسیقی رو دوست داره. اجازه بدید که با واژه‌های مختلف این احساسش رو توصیف کنه، واژه‌هاش رو یادداشت بکنید. بله. یعنی خیلی مهمه که ما ببینیم دخترمون داره از چه واژه‌هایی استفاده میکنه. ممکنه اول تا آخر بگه خیلی جذابن، خیلی قشنگن، چون خواننده‌هاش زیبا هستن. ببینید واژه‌ها رو دقیق یادداشت بکنید. بله. که بتونید روی اون واژه‌ها اطلاعات مناسب رو به بچه‌ها بدید. نکته بعدی اینه که بهش بگید که من میفهمم که این موسیقی خیلی برای تو با ارزشه. این نکته‌ای که عرض کردم راه گفتگو رو نبندید دقیقاً این ماجراست. و سوالات هدفمند که باعث بشه احساساتش رو بهتر بیان بکنه. الان عرض کردم مثلا چیه این موسیقی برات جذابه، کجاش برات خیلی هیجان انگیزه. ما داریم با این کلمه ها و واژه ها بچه ها رو به سمت این موضوع میبریم که فرق احساس، هیجان، ادراک، همه این مسائل